عزیزان با امید اینکه توفیق داشته باشیم یک زندگی سازگار با سیره ائمه و سیره انبیا رو در زندگی خودمون و فرزندانمون رقم بزنیم و خب این بسیار حائز اهمیت. دوستان فرمودن که مسئله خانواده مهدوی رو دقایق چند در موردش به بست و نظر بنشینیم. واقعیتش اینه که ما مهمترین خانواده‌ای که میشناسیم خانواده ایست که محورش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پدر در اون میشه وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام، همسر میشه امام علی علیه السلام و فرزندانشون امام حسن، امام حسین و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم. این خانواده تراز همون خانواده است که در جامعه آرمانی مهدوی الگوست و مبناست. یک بحث اجمالی رو به ویژه خدمت خواهران گرامی عرض میکنم و امیدوارم که یک مقداری هرچند ممکنه بعضی محوراش سنگین باشه ولی شأن معرفتی شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما بسیار مهمه. خب مستحضرید که فرمودند حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها ثمره فؤادشون وجود نازنین امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و غیره هست. این موضوع یک مسئله داره. مسئله اون اینه که فؤاد هر انسانی کدوم وجهشه، کدوم جزئشه که در حضرت زهرا سلام الله علیها ثمره فؤادشون میشه امام حسن و امام حسین. ما میخوام خانواده تراز داشته باشیم، خانواده مهدوی. در خانواده مهدوی اصلی ترین مسئله اینه که چطور میشه کسی انسانهایی رو در راستای نهضت امام حسین، نهضت امام حسن، نهضت در واقع حضرت زینب سلام الله علیها تربیت کرد. اگر این مسئله ما باشه ما یک نکته داریم. نکته ویژه‌مون اینه که چطور حضرت زهرا به این تراز رسیدند. هرچند ایشون معصوم بودن اما ما فراتر از این که انسان عادی باشیم این امکان رو داریم که به اون سطح برسیم و بتونیم از اون ظرفیت استفاده کنیم. اجمال نکته اینه که برای شناخت فؤاد اجمال نکته اینه که وجود انسان، نفس و روح انسان این یک پیاز میمونه. هرگاه خواهران گرامی پیاز رو قاچ میکنن توی آشپزخونه این نفس و روح انسانه. اونی که در فارسی بهش میگیم دل در قرآن 4 واژه داره، یعنی دل فارسی یه واژه خیلی پهنیه که در قرآن 4 لایه تخصصی داره. صدر لایه روئین این پیاز، شقاف لایه دوم این پیاز، قلب لایه سوم این پیاز و فؤاد اون لایه وسطی. وسط پیازا دیدید یه پیاز کوچولویی هست، اون پیاز کوچیکه رو بهش میگن فؤاد. در قرآن ما ذهن نداریم، البته در روایات ائمه داریم ولی در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. پس وقتی میگیم روح انسان، روح انسان 4 لایه داره: صدر انسان، شقاف انسان، قلب انسان و فؤاد انسان. حضرت زهرا سلام الله علیها به لایه 4 وجودشون که رسیده بودن، امام حسن و امام حسین ثمره روحی لایه 4 وجود ایشون. امروز در تربیت دختران ما، در تربیت پسران ما این خیلی مهمه که ما به پسران و دخترانمون بگیم چجوری از لایه اول به دوم به سوم به 4 برسید. لایه صدر محل خوشحالی و ناراحتیه. قرآن میگه محل فرح و حزن، میگیم صدر دیگه. قرآن میگه زیغ صدر، میگیم به فارسی دلتنگ، و شرح صدر یعنی دلگشا. در مورد پیامبر فرموده علم نشرح لک صدرک، صدر تو رو شرح دادیم. یا حضرت موسی از خدا درخواست میکنه رب اشرح لی صدری، خدا یا به من شرح صدر بده، یعنی به من دلگشایی بده. پس محلی در وجود ما که ما خوشحال میشیم یا ناراحت، این همین کودکان که الان اینجا هستن، خوشحال میشن، ناراحت میشن، احساس خوف میکنن، احساس امن میکنن، این مال لایه اول وجود ماست. بهش میگه قرآن صدر. خوف و نگرانی و امنیت مال این لایه است. این رو گیاه داره، این لایه رو حیوان هم داره، انسان هم داره. لایه سوم وجود دوم وجود ما اسمش شقافه. شقاف اون جزئیه که به فارسی میگیم دلش رو برد. میگیم آه این عجب چیز قشنگی بود، دل اینو برد. ماشینش، کامپیوترش، تبلتش، لپتاپش، عروسکش، این دل اینو برد. در قرآن در مورد زلیخا فرموده که قد شقفها حبن، حب یوسف علیه السلام، عشق یوسف دل زلیخا رو برد. قد شقفها حبن. شقاف لایه دوم وجود ماست، محل عشق و نفرت، محل حب و بغض، محل شهوت و غضب. لایه بسیار مهمیه در وجود انسان. این لایه دیگه بعد از اینکه انسان از کودکی اومد بیرون تو نوجوانی در انسان خیلی قوی میشه. قوه شهوت و غضب، قوه حب و بغض، قوه عشق و نفرت، محبت. این لایه بخش عمده ای از زندگی انسان رو به خودش اختصاص میده. خیلی ها میان تو این لایه گیر میکنن تو جوانی، دیگه تا پیریشون اینجا میمونن. حب و بغض ها، میگیم بغض کینه ای داره، کینه شطوریه. عشقای بی حساب و کتاب به مال دنیا، به زندگی، به خیلی چیزای دیگه دارن. این لایه دوم وجود انسان. این رو گیاه نداره اما حیوان داره. حیوانات این لایه رو دارن مثل انسان. لایه سوم در پیاز وجود انسان اسمش قلبه. قلب محل انقلابه دیگه. وقتی میگیم قلب یعنی جایی که باش انقلاب میشه. در درون ما انقلاب چه میشه؟ مال قلب ماست. لایه سوم. این لایه محل فکره. ما با این لایه تفکر میکنیم. این لایه محل عقل، عقل یه لایه بالاتر از فکره. این لایه محل کفر، کفر توسط این لایه صورت میگیره. این لایه محل ایمانه، ایمان به این لایه وجود انسان وارد میشه. قرآن میفرماد یا مریض فی قلوبه مرض یا سالم و سلیم. انسانی که سالم نباشه، قلبش مریض باشه، طبیعتا نمیتونه امام حسین به پرورونه تو وجود خودش. میفرماد منیب اهل انابه است و توبه میکنه راحت برمیگرده، یا قسیه، میگیم قسی القلب. قرآن میگه سنگ قلبشون. این چهار تا ویژگی رو داره. مؤمن شدن با این لایه است، عاقل شدن با این لایه است. لایه سوم، غالبا عمده انسان ها به این نمیرسن. این که میفرماد اکثرهم لا یعقلون، یا این که اینا به اصطلاح لا یؤمنون، ایمان نمیارن، به خاطر اینکه مردم از لایه اول دوم پیاز وجودشون به لایه سومشون نمیرسن. تلاش نمیکنن تو جوانی نوجوانی برسن به لایه سوم، دیگه بقیه زندگیشون تو لایه سوم زیست کنن. هر چیزی به سادگی خوشحالشون و ناراحتشون نکنه، بابت هر چیزی حب و بغض و عشق و نفرت نورزن، شهوت و غضب نداشته باشن. از این دست موارد که تو بحث اخلاقی میشناسید شما. اما لایه چهارم که مسئله ماست، لایه چهارم همونطوری که مستحضری اسمش فؤاد تو قرآن. فؤاد اصل انسانیت ماست. زمانی ما انسانیم، آدمیم، تربیت شده ایم، عبدیم، عبداللهیم، بنده خداییم، که از لایه سوم هم عبور کنیم بریم تو لایه چهارم. لایه چهارم اسمش فؤاده. فؤاد چشم و گوش داره. شما وقتی در عالم خواب، وقتی خوابیدید، اسمش عالم رؤیاست دیگه، رؤیت میکنید. اون چیزی که رؤیت میکنید با چی دارید میبینید؟ که یک کسی که از دنیا رفته بود تو خواب شما هست، شما همتون با هم یه جای دیگه هستید. اون فؤاد شماست داره این حالات رو میبینه. چشم دل انسان کور میشه. قرآن میفرماد اعماس، یعنی کوره. خیلی ها دلشون کور میشه، میگیم کور دل به فارسی. منظور این لایه است، یعنی اون پیاز کوچیکه وجود ما کور میشه، یا کر میشه یا کور میشه. گوش ما نمیشنوه، گوش دلمون. لذا خدا به پیامبر میفرماد در سوره فرقان، پیامبر فکر کردی اینا که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون؟ تو که بر اینا وکیل نیستی پیامبر. فکر کردی اینا، حساب کردی اینا میشنون؟ یسمعون او یعقلون، اصلا اینا نمیشنون پیامبر، اینا تعقل نمیکنن. اینا مثل چهار پاها میمونن، بلکه گمراه‌تر. کل انعام یعنی مثل چهار پاها هستن بلکه گمراه‌تر. این لایه وجودشون مهر خورده، ختم الله علی قلوبهم، یعنی به اون لایه سومشون مهر میخوره، دیگه اینا از لایه اول دوم به لایه سومشون نمیرن. کافر اینجوریه دیگه، کافر لایه سومش قفل میشه. اما لایه چهارم ارزش اصلیه. وقتی چشم دل انسان باز باشه، قرآن میفرماد رؤیت میکنه. این رؤیا، رؤیت یعنی ما خوابیم اما در خواب دلمون بیداره، داره یه چیزایی رو میبینه. وحی هم از این جنسه، الهام میشه در این لایه ها. اگر کسی چشم دلش باز بود و قدرت فؤادش جدی بود، رسیده بود به لایه چهارم وجودش، نفس مطمئنه درش شکل میگیره. فرموده یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان و آرامش رسیده، ارجعی الی ربک، بیا سمت رب خودت، که من از تو راضیم، تو هم از من راضی، راضیت مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل شو در بندگان من، داخل شو در بهشت من. این لایه مربوط به فؤاده. حضرت زهرا یک چنین سیری رو به عنوان یک انسان معصوم از صدر به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد طی کرده بود. از این جهت فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها یه فؤاد شفاف و بینایی داشت، امام حسن و امام حسین حضرت زینب و ام کلثوم محصول اینن. امروز دختران جامعه ما با یک خطری روبرو هستن، اونم اینه که فؤادشون و قلبشون کور میشه، کوردل میشن. وقتی کسی کوردل شد خب نمیتونه انسان فراز بپرورونه. شما این شهدای مدافع حرم رو ببینید، اگر ما جوانی داریم مثل محسن حجاجی میره سرش بریده میشه، این مادرش حتما از لایه قلب به لایه فؤاد رسیده. سه مؤلفه اصلی شیر پاک، لقمه در واقع نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال میتونه شهید و انسان تراز بپرورونه دیگه. امکان نداره کسی نطفهش مشکل داشته باشه، شیرش مشکل داشته باشه، لقمهش مشکل داشته باشه بتونه شهید بشه مثل شهیدی که الان میبینید. مادری که میتواند شهید بپروراند، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادرای همین شهدای فعلی، مدافعان حرم، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و هر مرحله دیگه‌ای، این مادران یه ویژگی ممتاز دارن. ویژگیشون اینه که از صدرشون به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد رفتن، حتی اگر اینو نتونن اینجوری که قرآن لایه بندی کرده ترسیم کنن و متوجه بشن. پس ما هرگاه پیاز رو قاچ میکنیم، پیاز آیت لایه بندی های وجود ماست. ما در لایه صدر نباید بمونیم مثل بچه ها، خوشحالی و ناراحتی بی خودی از این به دل بگیریم، از اون به اصطلاح خوشحال باشیم بابت چیزای بی حساب و کتاب. دوم حب و بغضای بی حساب و کتاب، چون میدونید حب ایجاد تولی میکنه، بغض ایجاد تبری. وقتی میگیم ما ولایت رو میپذیریم، ولایت الله، ولایت رسول الله، یعنی حب داریم بهشون. هر کس به هر چیزی یا هر کسی عشق بورزه، حب بورزه، او برش ولایت پیدا میکنه. کسی موبایلش رو دوست داره، پستش رو دوست داره، مدرکش رو دوست داره، مقامش رو دوست داره، بچه‌ش رو دوست داره، او برش ولایت داره. یه غذایی رو دوست داره، او برش ولایت داره. کسی از یه غذایی، از یه چیزی، از یه کسی، از یک فکری بدش بیاد، نفرت داشته باشه، از اون اعلام براءت میکنه. تولی و تبری در فروع دین یعنی این. مال کدوم لایه است؟ لایه دوم. تولی و تبری ما، حب و بغض ما بریزه به هم، ولایت براءتم خراب میشه. به جای ولایت الله، ولایت طاغوت رو میپذیری. باز دوباره قرآن تو سوره بقره چی فرموده؟ الله، وقتی الله ولی الذین آمنوا، وقتی الله ولایت داره بر اونایی که ایمان آوردن، آمنه، یعنی حب دارن به الله، او برشون ولایت داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خارجشون میکنه از ظلمت، میبرشون به نور. ولی برعکس، اینایی که ولایت طاغوت رو پذیرفتن، والذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن، یه دونه ولی ندارن، تا دلتون بخواد ولی دارن. اولیاء هم طاغوت جمع میبنده، یخرجون هم من نور الی الظلمات، از نور خارجشون میکنه، میبرشون به سمت ظلمات. بابت همین لایه دومه که حب و بغض بی حساب کتاب توشه، عشقای بی حساب کتاب، علاقه های بی حساب کتاب به مال دنیا، به دیگران. در کودکی لایه اول، در جوانی و نوجوانی لایه دوم، راهزن. آدم میره اونجا گیر میکنه، تو مرحله دوم بازی تو زندگیش میبازه. بعضی تو لایه اول زندگیشون میبازن تا 70 سالگی هم کودکن. بعضی ها تو لایه دوم زندگیشون تو بازی حیات میبازن. بعضی ها میان تو دانشگاه کار فکری میکنن، فکر و عقل و تو لایه سوم میبازند. دانشمندانی که علیه خدا حرف میزنن. الان مهمترین فیزیکدان دنیا استفان هاوکینگ، این که دیگه نظریه همه چیز رو داده، everything theory، تئوری همه چیز. خب میدونید این بنده خدا رو ویلچره دیگه. این معتقد پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست. این همه تو علم جلو رفته، تازه کارش رسیده به ختم الله علی قلوبهم، رسیده به لایه سوم. تو مرحله سوم باخته. پس آدمای فکری، اونایی که خیلی علم و چه و چه دارن، تو این لایه میرن گیر میکنن، درصد اقلیت. اما اونی میبره که میرسه به لایه چهارم. یعنی کسی رو میگیم تو زندگیش برد که از لایه اول عبور کرد، نباخت. تو لایه دومم نباخت، لایه سومم رسید به لایه چهارم، رسید به فؤاد. میگن این پدر، این مادر فرزندی داد که فرزند شد شهید. این فرزنده حاصل نطفه پاک پدر، شیر پاک مادر، لقمه پاکی که این والدین بهش دادن، این رو فؤاد اون مادر پرورون، این 20 سال فونداسیونش همینجوری حفظ شد توی همین تهاجم فرهنگی امروز جامعه. بعد رفت تو سوریه سرشو بریدن. خانواده مهدوی خانواده ایه که پدر و مادر درش میرسن به لایه چهارم وجودشون، از لایه اول دوم سوم عبور میکنن. خیلی از پدر مادر شهدا بی سوادن دیگه، تو لایه سوم که کار فکر و عقل و اینا بوده گیر نمیکنن، بی سوادن. از این 220,000 تا شهید دفاع مقدس حداقل 150,000 تا شهدا وصیت نامه مونده ازشون. از اون 150,000 تا قول به شما میدم 100,000 تاشون پدر مادرشون بی سواد بودن. ولی شما میدونید اون پدر مادر بی سواد شهدا رو که احتمالاً تو اقوامتون زیاد دارید ازشون دیدید، سواد ندارن ولی معرفت دارن. سواد از سودن میاد، یعنی سیاه کردن، اما معرفت دارن، یعنی از لایه قلب پریدن به لایه فؤاد. انسان آرمانی جامعه زمان ظهور، انسان جامعه مهدوی، انسانی که بتونه برسه با فؤادش. ما باید به کودکانمون این چهار لایه رو درس بدیم، آرام آرام نقشه انسان در قرآن رو بهشون معرفی کنیم و بهشون با پیازشون بدیم که ببین شما نباید تو این لایه بمونی، شأنت بالاتره، این یه مرحله امتحانه. ببین تو ابتدایی بمون، راهنمایی بمون، بس خوب نه دیگه، باید دیپلم بگیری بری بالا، لیسانس برم اونجا بمونم، نه بابا برو بالاتر، فوق لیسانس بگیرم، نه دیگه برو بالاتر دکترا بگیر، تو دکترا بمونم، نه بابا برو پست دکترا بگیر. بعد بهش بگیم ببین تو مراحلی تو زندگیت داری، این لایه‌های وجودت رو باید طی کنی، انسان تراز بشی، رسید به فؤاد ولش کنید دیگه. او واکسینه شده، هیچ انحراف فکری، انحراف اخلاقی و چیز دیگه ای نمیتونه تکونش بده. میبرش خدا، میبره عین امام حسین که داد شمر نشست رو سینش سرشو برید، میبره میدش دست همین حرامیای تکفیری سرشو میبرند. بعد به بچهش چی مینویسه؟ وصیت نامش به بچه کوچولوش، کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. آیه 111 سوره توبه است دیگه، که اونجا خدا فرموده من مال و نفس مؤمن رو ازش میخرم، به قیمت بسیار بالایی هم میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ملاحظه بفرمایید، خدا ننوشت، نگفته اینجا ناس، نفرموده ان الله اشترى، خدا مشتری ناسه، ان الله اشترى من الناس، نگفته از مردم میخرم، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، فقط از مؤمن میخرم، یعنی کسی که لایه سوم تو قلبش ایمان آورده باشه، حالا برسه به لایه چهارم، حالا خدا جنس اونو کنترل کیفیت میکنه میخره ازش. این نکته‌ای که عرض کردم چرا اهمیت داره؟ چون امروز شما میدونید در جامعه ما یکی رفته بالا یک تیرکی مثلا توی خیابون انقلاب تهران، روسریشو کرده نوک یک چوبی، من اختیار بدنم رو دارم، میخوام برهنه بشم، به کسی چه ربطی داره میخوام حجابو بردارم؟ خیلی خوبه خانم، اونایی هم که تو آمریکا و اروپا دنبال میکنن که شما این کارو بکنی، و اینایی هم که داخل کشور یه مرضهایی تو قلبشون هست این موضوع رو پیگیری میکنن، ما میخوام بس عقلانی کنی، ما بنده عقل و منطقی، بفرمایید این حد یقفش کجاست؟ بعد که اینو برداشتی چی رو میخوای برداری؟ لباساتو میخوای درگیری دیگه، بعد که لباساتو درآوردی میخوای چیکار کنی؟ کاری که کنار دریا ساحل وقتی میرن لخت میشن، بعدش میخوای چیکار کنی؟ روابط آزاد. بعد چه اتفاقی میفته؟ 70 سال توی آمریکا و بعد توی اروپا انقلاب جنسی رخ داده بعد از جنگ جهانی دوم. من تو 5 دقیقه توضیح میدم با نقشه خانواده سازمان ملل. خواهران گرامی، برادران ارجمند، در مورد جامعه آرمانی مهدوی به نسبت جامعه امروزی که بهش میگن جامعه بورژوایی و لیبرالی استحضار داشته باشید. دهه 1950، 60-70 سال پیش انقلاب جنسی شد. میدونید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها 100 سال پیش تو فیلم‌های قدیمیشون هم دیدید، خانوما تا زیر گلوشون پوشیده بود و انقدر این دامناشون دو تا سه تا لایه دامن داشتن، انقدر بلند بود که راه می‌رفتن زمین جارو می‌کرد. بعد از جنگ جهانی دوم به این فلاکت افتادن. یه انقلابی تو آمریکا شد اسم انقلاب جنسی، 10-12 سال طول کشید. دهه 1950، دهه 1960 اینا اومدن روابط جنسی رو آزاد کردن، خانوما برهنه شدن، آقایون برهنه شدن، آرام آرام رفتن جلو، یه بلایی سر خودشون آوردن که از نظر جنسی دیگه هیچ کس ارضا نمیشه. دیدید چه فاجعه‌ای درست کردن. این فاجعه‌ای که به وجود اومده موجب شده مردها تنوع طلبی میکنن، زنها تنوع طلبی میکنن، این تنوع طلبیه در مردها و زنها اولین فاجعه‌ای که درست کرده اینه که حرامزادگی به درجه عجیب و غریبی رسیده. من دارم 5 ساله، این 5 سالی که این نقشه داره منتشر میشه، این مدام تو رسانه ها، توی دانشگاه ها دارم اینو هشدار میدم به عنوان یه تهدید. خب بعضی هم که بعدشون میاد، لیبرال ها خیلی شاکی هم میگن چرا میگید؟ مگه ما مشکلات بیکاری و همه چیز خودمون حل شده رفتید سراغ حرامزادگی اونا؟ میگیم نه دیگه، شما میخواید این موارد مقفول بمونه. بعد میگید آقا اون خانومه اختیار خودش رو داره، میتونه لخت بشه، برهنه بشه، به ما چه مربوطه؟ آها، ما ببینیم کسایی که قبلا این راه رو رفتن به چی رسیدن، الان ما میخوام این کار رو بکنیم. نقشه خانواده امسال، امسال شمسی که میشه پارسال میلادی 2017، اردیبهشت ماه به اردیبهشت ماه این نقشه رو سازمان ملل داده، 7 مرکز مطالعات استراتژیک تهیه میکنن منتشر میکنن. World Family Map، نقشه خانواده جهان 2017. اونایی که بیرون ازدواج رسمی به دنیا اومدن، عملا از دید ما حرامزاده هستن و مشکلاتی که دارن، همین توی دهه فجر امسال کمیته صیانت از خانواده اتحادیه اروپا اومده بودن اینجا، 5 تا از آقایون مسنشون، 5 تا از خانمای مسنشون، اینا همون گروهی هستن که اون راهپیمایی عظیم رو توی فرانسه رو انداختن علیه همجنس بازا، چون تقریبا 24 تا کشور همجنس بازی رو تصویب کرده. به شما قول میدم 10 سال آینده 70% کشورهای دنیا قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن. با این سرعتی که دیدید تو قضیه 20 سند 20 شروع کردن، همه کشورها امضا کردن، اینجا مقام معظم رهبری جلوش وایساد. 24 تا کشور تا همین 2 ماه پیش که استرالیا امضا کرده و تابستون امسال آلمان امضا کرده، همه کشورها مجبورن قانون همجنس بازی رو امضا کنن، برگردن به قوم لوط 4000 سال پیش. بعد ما محکوم میشیم که روبروی این فساد وایسادی و تهدید میکنن ما رو مثلا به حمله نظامی و تحریم اقتصادی. اینجا میگه چی؟ نقشه خانواده میگه که در یک دوره 20 ساله آمار حرامزادگی به قدری رفته بالا که به مرحله خطر رسیده. خب یکی از نشانه های ظهور دیگه، ابلیس باید یه کاری کنه، خیلی ها حرامزاده بشن که شقاوت داشته باشن روبروی حضرت موقع ظهور بیستن، روبروی اهل حق بیستن. خب دیدید بالاترین عدد رو کولومبیا داره توی آمریکای لاتین با 84%، رسماً 84%شون زیر 20 ساله هاشون حرام زادن. معلوم نیست پدرشون کیه، یعنی توی این تنوع رابطه جنسی معلوم نشده. دیگه کشورهای پرو، بولیوی، شیلی، برزیل تو رتبه های بعد. در قاره اروپا بدترین آمار مال فرانسه است با 57%، از هر 100 نفر 57 نفرشون حرام زادن. مادری که آلوده است صدرش، آلوده است لایه دوم شقاف و لایه سوم قلبش، خب معلومه بچه‌ای که پس می‌ندازه میشه چی. این وضعیت 57%. در آمریکا و انگلیس 42 و 48 49، در ایران خوشبختانه وضعیت در 5 سال گذشته، خب آمارایی که جمع‌بندی می‌کنم، صفره. در منطقه ما بدترین عدد مال ترکیه است با 5%، ببخشید 3%، رژیم صهیونیستی با 5%. ما این حلال زادگی که در جامعهمون داریم پایه اصلی اینه که 39 سال جمهوری اسلامی رو پا مونده. میدونید در دوره هیچ کدوم از انبیا و ائمه ما حکومت دینی شکل نگرفت که 39 سال دوام بیاره. حکومت پیامبر ما همینطور، حکومت ائمه هم، حکومت حضرت امیر فقط 4 سال، 3 جنگ بهشون تحمیل شد، آخرش هم تو مسجد کوفه با مظلومیت به شهادت رسیدن. اولین بار یه ملت 39 سال پای دین وایساده. تو دوره هیچ پیامبر این اتفاق نیفتاد، در دوره هیچ یک از ائمه اطهار ما هم اتفاق نیفتاد. 2 تا از ائمه با شمشیر، 9 تاشون با زر شهید شدن، 12 رفت غیبت کبرا. نه غیبت کبرا، چرا؟ چون مردم از نظر نطفه، از نظر لقمه، از نظر شیر مشکل داشتن. یک دلیل اساسی این که جمهوری اسلامی رو پا مونده، مردم مشکل معیشتی دارن، 1001 مسئله فقر و فساد و تبعیض و ناکارآمدی مدیریتی رو میبینن. اما پریروز تو 22 بهمن 55 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی تو همه شهر و روستاها اومدن تو خیابون، یک عاملش این حلال زادگی. اونا الان اینو ندارن، این لیوانو که بگیریم بالا بگیم آقا نصفش خالیه نصفش پر، ما میگیم بنز نداریم، بی ام و نداریم، پورشه نداریم، اینو تولید نمی کنیم، اونو نداریم، اونا دارن، هواپیما دارن، اینو دارن، به ما نمیدن. اونا بلند میشن میان اینجا میگن ببین شما حلال زادگی دارید، ما چه کار کنیم حلال زادگی رو داشته باشیم؟ حالا اینا توی جلساتی که تو مراکز ما میان و تو برنامه عمومی توی قم تو تهران اینا ضبط میشه دیگه. خیلی جالبه یه موقعی اینا رو ما مثلا منتشر کنیم تو رسانه ها، ببینید اینا حسرت چه چیزی رو در مجموع ما دارن، ما حسرت چه چیزی رو تو مجموع اونا داریم. این نکته کلیدی است برادران و خواهران جنابی، استعذار داشته باشن. الان اگر ما آمدیم این موج سیاسی رو که بعضیا تو دولت جمهوری اسلامی هم دارن حمایت میکنن، حتی من شنیدم بعضی از مقامات دولت رسما گفتن آقا رفراندوم برگزار کنیم. حالا منظورشون از رفراندوم چیه؟ مثلا بیایم حجاب رو به رفراندوم بذاریم. الان که ما قول برجام دادیم، تو برجام نتونستیم مشکلات مردم رو حل کنیم، نتونستیم اشتغال ایجاد کنیم، بیایم رو موج نفسانیات بعضی از مردم سوار بشیم. و رئیس جمهور تو مملکت بیاد میگه رفراندوم بر آقای رئیس جمهور. برای چی رفراندوم؟ رفراندوم مگر شما ندیدی 5 میلیون نفر اومده تو خیابونای تهران و شهرستانا داره راهپیمایی میکنه؟ این رفراندوم دیگه، رفراندوم به همه ارکان اسلام و انقلاب و نظام. اما اگر میگید خب ما این ناکارآمدی داریم، شغل که نتونستیم ایجاد کنیم، آنچه قول دادیم رفتیم انرژی هسته‌ای رو 2 دستی دادیم به جاش هیچی نتونستیم تضمین کنیم، حالا یه چیزی بعضیا میخوان، راضی نگه داریم بعضیا رو، چه کار کنیم؟ مثلا بیام خیلی چیزا رو تو نظام به رفراندوم بذاریم، از جمله مثلا فرض کنید، مثلا میگم مثلا حجاب رو. شما بیا تکلیف ما رو با این نقشه خانواده سازمان ملل روشن کن، شما بیا تکلیف ما رو با این سند 20 که الان تو عراق داره به صورت پایلوت اجرا میشه تکلیف ما رو روشن کنید. شما بیاید به ما بگید وقتی شهوت امضا کردن اسناد بین المللی دارن بعضیا، سند 20 امضا کنن، سند FATF امضا کنن، سند چی امضا کنن، فردا وقتی 24 تا کشور امضا کردن تا امروز ازدواج همجنس بازارو، تابستون امسال آلمانو شما به چی میشناسید؟ آلمانو به بنز میشناسید دیگه، به BMW، به پورشه، به آیگه. آلمان 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفرشون تابستون امسال امضا کردن که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. جامعه متمدن دیگه. فردا میگیم آقا نظام بین الملل داره این کارو میکنه، امضا کردن، ما چرا این کارو نمیکنیم؟ رفراندوم بذاریم دیگه. خب اگر توی قوم لوط ما رفراندوم بذاشتیم، اونا حضرت لوط اقلیت ایجاد میشد. امروز اکثریت این مردم که حلال زادن در دفاع از اسلام و نظام و انقلاب میان توی خیابون. ما باید قواعد رفراندوم غربی رو بپذیریم؟ چون شما کم آوردید در برآوردن خواسته های مردم، حتی هوادارهای خودتون هم امروز بهتون توجه ندارن. جشنواره فیلم فجر برگزار شد، سینمای دولتی که سینماگرای دولتی ما ساختن فیلمای بسیار خشن و ناامید کننده و لایه های فقر و فساد و مصیبت، بعد جریان انقلابی فیلمایی که ساخت، دفاع مقدسیش، مدافعان حرمش، فلسفیش، اجتماعی اعتقادیش، غیرت ملیش، معلومه جامعه تو کدوم طرفه. شعار یه دولتی تدبیر و امیده، سینماگرایی که خودش خرجشون میکنه به عنوان سینماگرای دولتی، مجریایی که خودش خرجشون میکنه، اینا میان ضد تدبیر و امید رقم میزنن. خب معلومه وقتی دست دولت خالی، رئیس دولت میبینه هیچ کاری نتونسته بکنه، طرفدارای خودش هم ازش بریدن و ناامیدن. غرب هم جفا ترامپ و اوباما هر دو با هم زدن تو دهن دولت ایران، نه تنها تحریم‌ها رو برنداشتن، کاتسا رو اومدن تو تابستون امسال تصویب کردن بدترین حالت. خب چه کار کنیم دل بعضی رو به دست بیاری؟ میگیم که رفراندوم میکنیم. تو چه چیزی؟ مثلا توی حجاب. خب ببخشید شما که تو رفراندوم میخواد بکنید، مثلا فرض کنید توی حجاب، ته حجاب رو برداشتن 70 سال پیش توی غرب شده اینی که دیدید. مردم یه چیزی دارن به نام حلالزادگی. وقتی ما مردم رو به اهمیت حلالزادگیشون حساس میکنید، تازه این پسر و دختره میره تو خونه متوجه میشه بابا این پدر مادرش عجب با کلاسن، این پدر مادرش عجب حقی رو در مورد این رعایت کردن که اونی که اونور دنیاست حسرت اینو داره. یه احساس غروری میکنه، یه نگاهش به پدرش عوض میشه، نگاهش به مادرش عوض میشه، خود پسره رگ غیرتش میزنه بیرون، میگه منم بعدن بچم اینجوری باشه. خود دختره یه حس عفت درش به وجود میاد، میگه ای چه آجالب، چه خوب، حضرت زهرا فؤادش مبنای این بوده که جنین حضرت امام حسن و جنین حضرت امام حسین وقتی در شکمش شکل گرفته، اثر روحی فؤاد حضرت زهرا بوده که اینا اینجوری شدن. من دختر جوان هم اگه خواستم بچه دار بشم باید با این سازوکارها باشه. آها ما یه چیزی داریم خودمون اینجوری رفراندوم بذاریم اسلام رو. خب مردم به اسلام رفراندوم اسلامی جواب دادن پریروز. از 80 میلیون ایرانی 53 میلیونش ریختن تو کف خیابونا و روستاها اومدن راهپیمایی کردن. چه چیزی رو باید به رفراندوم بذاریم؟ چون غربیا گفتن موشکتون رو بدید دیگه چی؟ روسریاتون هم بردارید تو حقوق بشر دیگه چی؟ همجنس بازار هم کاری باشون نداشته باشید دیگه چی؟ بهایی ها هم بی خیال خب دیگه چی؟ چی دیگه باید بدیم؟ شرف و عزت و همه چیزمون رو بدیم؟ دیدید دیگه؟ یه فیلم ساخته شده بود در مورد این که بعضی از دخترها رو تجارت میکنن، ترانزیت میکنن. من سروسته میگم، کوچولو ها جلسه هستن، میبرن مثلا فرض کنید دور. من 13 سال پیش یه همچین مسئله پیش اومده بود خیلی فجیع، من در موردش داد زدم توی مشهد. غیر از مقام معظم رهبری بذارید کنار، بقیه مسئولین کشور از ما شکایت کردن، رؤسای قوا. از اوضاعی شد 19 بار ما رفتیم دادگاه، 49 ما خونه نشین شد. امسال سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی، چون میدید کار وقتی دست سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات در بیاد بیرون، سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی نه سازمان اطلاعات سپاه درگیر میشه. یه شبکه رو امسال سازمان اطلاعات سپاه زد که CIA پشت قضیه بود. بچه‌ها رو قاچاق می‌کردن، این دخترا رو می‌بردن دبی، می‌بردن مالزی، جای دیگه. خب یکی از اینا یه کسی بود به نام الکس که مادرش ایرانی الاصل بوده از زمان بدکاری قبل از انقلاب. مادره به این پسره گفته دیگه از طرف CIA که میرید از دختر شیعه پول در بیارید، یعنی باید برید چنان به فساد بکشونی توشون که از طریق اینا بشه پول در آورد توی تجارت بینید. این توطئه سیاست. سازمان اطلاعات و قوه قضاییه اجازه دادن این افراد نامناسب، همین دخترها که مسئولین شبکه ترانزیت بودن، اینها یه مصاحبه‌ای تو زندان کنن. قبل از محاکمه دیگه محاکمه‌شون نهایی شد، دیگه زندانای طویل المدت. اون الکسم حکم اعدامش خوب صادر شد، یه فیلمی براش ساخته شد به نام فیلم پول و پر، که دیگه به خاطر فقر و فحشا نیست. افراد دیگه امروز به خاطر پول و این سازوکارها، به خاطر به اصطلاح زیاده‌خواهی دنبال این قضیه میرن. برای رونمایی این مستند تو حوزه هنری به ما نامه زدن که خود شما بیا این مسئله رو تبدیل کن. رفتم اونجا گفتم بابا 13 سال پیش من داد زدم، همه گفتن همچی خبری نیست. امروز سرویس اطلاعاتی انقلاب اسلامی مجبوری بیاد شبکه رو بزنه. دو تا قاضی محترمی هم که حکم صادر کرده بودن علیه اینا اومده بودن تو جلسه نشسته بودن، گفتم آقا ما از موضوع قوه قضاییه دفاع می‌کنیم تو مبارزه با این قضیه. خب این فیلم رو الان تو فضای سایبر اساسش پول و پر نه. اون نکته‌ای که اون یارو زنه میگه که نمیدونم باید پول در آورد اینا، اونو اونجا دوستان میتونن ببینن. خب مبتنی بر این ماجراها امسال یه فیلمی ساخته شده، فیلم سینمایی. لیبرال ها تو این مملکت حمله کردن بهش، چرا بلند شدید این حرفا رو میزنید؟ همون تو ترانزیت داوره بلند شد و بعد داوره جشنواره نشسته تو تلویزیون میگه اینا انداختن گردن خارجی ها، یعنی مسئله داخلیه. این سینماگری که این حرفو میزنه 5-6 سال پیش یه فیلم ساخت در مورد یه آدم آبرومندی که توی محله‌ای توی تهران انسان مثلا سالمیه، آبرو داره، یه حاجی بازاری خیلی آبرو داره، مردم رو اسمش قسم میخورن، ناموسشون رو دست این به اصطلاح میسپارن، میرن فرض کنید مسافرتی جایی. دختر این میشه یه آدم بدکاره، مردم از آبروریزی دختر این استشاد محلی جمع میکنن که اینو بندازنش بیرون از اونجا. کسی که اینجوری نگاه میکنه به این مسائل میاد میشه داور از طرف مثلا دولت، بعد میاد میشه تو تلویزیون میگه آقا این فیلمو گذاشتیم کنار. چرا؟ چون گفته این مسائل عقب خارجی داره دیگه. خب بابا همونی که تو اون فیلمت نشون دادی اونجوری شد، حالا برش داشتن بردنش اون برای دنیا، ادامه فیلم رو یکی دیگه امسال اومده ساخته. اون یکیشون میگه چی؟ یکی دیگه به آرامه نشسته میگه که چرا اساسا اینقدر خشونت؟ چون تو این فیلمه طرف غیرت داره، بلا میشه میره اونجا اون عربه رو میکشه. میگه که چرا اینقدر خشونت به خرج میدی؟ گفتگو میکنی. این سینماگره، این هنرپیشه، شما تصور کنید این هنرپیشه ناموسش رو برده باشن اونجا، میخواد بلند شه بره اونجا گفتگو کنه. یه بازی تو مذاکره راه افتاده، یارو بلند شده تو سیاست خارجی رفته هستونیست هستهی رو باخته، ببینید ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل مذاکره ایم. بابا قاسم سلیمانی نباشه امثال ظریف کاری ازشون نمیاد. مذاکره چه کیلو چنده؟ تو مذاکره چی به دست آوردی؟ داعش مذاکره میفهمه، سعودی مذاکره میفهمه، رژیم صهیونیستی مذاکره میفهمه، صدام مذاکره میفهمه، ایالات متحده مذاکره میفهمه. ایالات متحده توی نیروی دریایی وقتی که دو سال پیش گوش کماندوهاشونو گرفتن زمینشون زدن، آمریکایی زانو بزنه، کجای دنیا آمریکایی زانو زده؟ دستش بذاره پشت گردنش، جلو دوربینا گریه کنه. اونایی که نطفه پاک و شیر پاک و لقمه پاک خوردن، وا میسن روبروشون، گوششون رو میگیرن میارنشون، بعد طرف عذرخواهی میکنه جلوی دوربین که من به اصطلاح عذرخواهی میکنم. آمریکایی عذرخواهی کنه جلوی دوربینای بین‌المللی. اینجا با مذاکره شما این کار کردی، داعش با مذاکره از عراق و افغانستان، از عراق و سوریه بیرون رانده شد، رژیم صهیونیستی با مذاکره آروم شده. کی؟ بعد ببینید هنرمند لیبرال بیاد میشینه، این آدم الگوی جوانای ما میشه دیگه، هر روز تو فیلمای سینمایی و سریالا اینو تلویزیون میذاره تو سفره مردم دیگه، چه میکشین از دست این تلویزیون؟ حالا شما تصور کنید این یاد میشینه میگه چرا انقدر خشن، ما ردش کردیم چون خیلی خشونت داشت، یارو غیرتش زده بیرون رفته یارو رو اونجا اون عربه رو که این اتفاق رو رقم زده رفته کشته، خیلی خشن بود، ما اساسا باید مذاکره کنیم. حالا به این هنرمند بگو که ببخشید ناموس تو برداشتن بردن، خواهرت، همسرت، مادرت رو میری مذاکره میکنی در موردش؟ ما با یه همچین افراد فاقد غیرت روبرو هستیم، فرهنگ ما دست ایناست، اینا سینماگرن، میان این کارو میکنن، بعد میشن داور، بعد اینا رو میذارن کنار، جایی که اون یکی که بلند شده بخشی قطره‌ای کوچک از مجموعه مجاهدت های مدافعان حرم رو رقم زده. میدونید ما 2200 نفر به اصطلاح مدافعان حرم شهید دادیم، 2200 نفر، یه قصره کوچیکیش بعد 3-4 سال ساخته شده، کاری کردن کارگردان رفت اونجا وایستاد روی سن دیگه، داد زد سر اینها که آقا این چه برخوردیه میکنید؟ آقا نمیدونم فیلم مسخره ساختی، فیلم نفتی ساختی، فیلم کمدی ساختی. بله لیبراله باید سختش باشه، چون اون چیزی رو که میخواد اونیست که اون برای دنیا رخ داده. اما مگه فرزندان روح الله، فرزندان حضرت سید علی تو این جامعه نیستن که جریان لیبرال بتونه این مسیر منحط و غلط رو جلو ببره؟ خانواده ما خانواده ترازه، خانواده تراز خانواده است که محورش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. منطق قضیه هم دیدید، نقش انسان در قرآن، این که خواهران گرامی، برادران گرامی، ما توی انسانیتمون باید برسیم به لایه چهارم، یعنی لایه فؤاد، محصول زندگی ما بشه انسان ترازی مثل شهید حجاجی، مثل همین شهدایی که شما توی عراق ببینید، تو جای دیگه میبینید. اما چه جریانی رو بروش میسته؟ جریانی که میاد توی دولت میگه که باید رفراندوم برگزار کنیم، بگذاریم آزاد باشن. اونی که رفته این کارا رو کرده، بریم ببینیم از کدوم سرویس اطلاعاتی داره خط میگیره. از این رو جامعه آرمانی مهدوی انسان تراز میخواد. اگه ما میگیم مدعی ظهور هستیم، زمین سازی برای ظهور، تربیت انسان تراز میخواد. افتخار ما به این مردم شریف 80 میلیونی ایرانی که مطلقاً حلال زادن، افتخار ما به این مردم شریفیه که 39 سال پای هر تهدید و تحریم و تطمیع و جنگ و هر چیزی وایسادن، اینه که ما وقتی میگیم دست و پای این مردم رو میبوسیم، اینا فکر میکنن ما تعارف میکنیم. این که امام به این مردم اینقدر اعتماد داشت، اینقدر خود شخص حضرت آقا به این مردم اعتماد داره، مردم تو شهرهای مختلف ریختن تو خیابون، تو همین عراق شما شاهد بودید دیگه یک ماه پیش. بعد ایشون روز قبل 22 بهمن میگه که حالا ببینید مردم روز 22 بهمن میان باشکوه‌تر از هر دفعه. همه میگن ای وای مردم مشکله، تخم مرغ 10000 تومان پارسال شونه شده 18000 تومان، دلار از 5000 تومان رد شد، بیکاری بیداد میکنه، اینا توی عراق و جای دیگه 14 ماه حقوق نگرفتن. آقا کی حوصله داره بیاد از بگه مرگ بر آمریکا و نمیدونم بیاد از اسلام دفاع کنه؟ آقا تمام شد رفت. جان بولتون بالا میشه تو آمریکا میگه انقلاب اسلامی جشن 40 سالگیشو برگزار نمیتونه کنه، تمام شد. ترامپ میگه تمام شد جمهوری. بعد 5 میلیون نفر آدم میان تو خیابون میگن مرگ بر آمریکا. اینا با مسئولین جمهوری اسلامی مشکل دارن، اما با اصل اسلام مشکل ندارن، چون فطرتشون با اسلام منطبقه. چنین مردمی رو امام راحل میفرمود پیامبر اسلام هم نداشت، امام که اهل تعارف نبود، میفرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. خب ما تو مسیر حرکت انشالله مسئلمون بر اینه که نسلی تربیت بشه تو خانواده تراز که این نسل بتواند انسان تراز به دنیا بیاره. دختر کوچولوهای ما، پسر کوچولوهای ما انسانهایی در تراز محسن حججی، در تراز شهدای بزرگی که توی عراق دیوار میبینید. عراق چند تا شهید مدافع حرم داد؟ حالا اگه جوانای ما نمیشه در مورد شهدای دفاع مقدس بهشون بگیم، میگن 30 سال پیش، 35 سال پیش. این مال صحبت 2 سال پیش، 1 سال پیش، 3 سال پیشه. این امکان وجود داره. انقلاب اسلامی تا میتونه شهید تربیت کنه انسانی که به خاطر عشق به راه امام حسین و آل الله بره شهید بشه، انقلاب اسلامی پیروزه. تا خانواده وجود داره در نظام اسلامی پیروزه. نکته آخر هم میدونید چیه؟ شنیدید یک ماه پیش که خانم ترزا می وزیر، نخست وزیر انگلیس چه وزارتخونه جدیدی به وجود آورد؟ کی یادش هست یک ماه پیش؟ وزارت تنهایی. یه وزارتخونه تو انگلیس را افتاد، وزارت تنهایی. 9 میلیون نفر از جمعیت 75 میلیون نفری انگلیس تنها هم ازدواج نکردن و همینجوری زندگی کردن و فساد اخلاقی موجب طرف تنهاست، با سگ زندگی میکنه، با گربه زندگی میکنه. یه خانمی رو گذاشت وزیر وزارت تنهایی. ببینید امروز در کشور انگلیس انقدر انسان‌های تنها زیاد شدن که 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال تنها زندگی کردن، نمی‌خوان با کسی دیگه زندگی کنن، تحمل کسی دیگه رو ندارن. زیر یه سقف نمی‌تونن با کسی دیگه زندگی کنن. با گربه و سگ و سوسمار و با از این جک جونورا زندگی می‌کنن. وزارت تنهایی این خانم رو به عنوان وزیر تنهایی معرفی کرد. به شما قول میدم این ریتمی که جلو رفته 10 سال دیگه برگردید در همین سالن بگید فلانی 10 سال پیش دو تا پیشبینی کرد. 70% کشورهای دنیا قانون همجنس بازی رو امضا میکنن، ما متهم میشیم که چون این قانون قبول نداریم نقض حقوق بشر کردیم، باید برن تو سازمان ملل علیه من قدنامه تصویب کنن. دوم قول میدم به شما این وزارت تنهایی که انگلیس رو انداخته توی 10 سال آینده ببینید عمده کشورهای اروپایی همچین وزارتخونه ایران میندازن. بعد بعضی تو ایران میگن خیلی خوب پدر خانواده رو درآوردیم، کاری کردیم. ببینید ما 67% دخترامون دانشجوامون دخترامونن، یعنی تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجو پسرمون بیشتره. خب خانوما راحت درس میخونن میرن بالا، آقایون امکان سربازی و اینا رو ندارن، مشکل شغل و اینها. این خانومه میره، این آقا بعد از اینکه سربازی و قرضالی که حل کرد مجبور بره از نسل بعد یه دختری بگیره. این خانم گنجیر رشد کرد، بنده خدا اومد بالا، رسیده شده پزشک، استاد دانشگاه، حالا دیگه نمیتونه ازدواج کنه، هم کف نداره. الان از 1979 تا الان که حدود 17 سال ما تعداد دانشجوی دخترم نه دانشجوی پسرم تو دانشگاه بیشتره، اما 4,300,000 دانشجو داریم دیگه. میدونی چه فاجعه‌ای رخ داده؟ نسلی از دختران تو جامعه ما موندن که الان سنشون بالای 35 سال امکان ازدواج نداره. ببینید اینا تنها هم، ما هم باید وزارت تنهایی را بندازیم. خب نمیشد بگیم این بنده خود اول ازدواج کنه بعد تو مسیر ازدواجش بره درس بخونه، زندگی رو تعلیق کنه. میگیم تعلیق هسته‌ای، زندگی رو تعلیق کنیم، به حالت تعلیق در بیاریم. فعلا دختر من درس نخون تا لیسانستو بگیری آدم با کلاس‌تری بیاد خواستگاری. فعلا که لیسانس گرفتی وایسا فوق لیسانس بگیر یا آدم با کلاس‌تر بیاد. فعلا که فوق لیسانس گرفتی وایسا یه دکترا بگیر دستت بره تو جیب خودت. خب چی شد؟ خوبه الان ما این همه فارغ التحصیل دکترا داریم امکان ازدواج ندارن؟ این دردی که شما میبینید امروز ما به خاطرش انقدر مجبوریم بسوزیم، نگرانی از آینده نسلی است که راهی رو که غربی‌ها رفتن ما داریم تکرار میکنیم. و بعضی از روشنفکرها تو جامعه ما، غرب زده‌ها و بعضی از دولت مردان ما همون راه رو میرن. بابا برداشتن حجاب تهش شده این نقش خانواده. انقدر این خانوما برهنگی کردن، انقدر هرزگی کردن که دیگه مردا چشمشون اشباه شد، از مرد، از زنها جدا شدن، رفتن سمت مردها، شد همجنس بازی. بعد از مردها هم اشباه شدن، همه تنها زندگی میکنن، رسید به وزارت تنهایی. یعنی این حد یقف نداره. آقا روسریشو میخواد برداره، خب بعدش میخواد چیکار کنه؟ بعدش 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 تهش میشه این دیگه. آیا ما باید راه رفته غلط دیگران رو بریم که بشیم با کلاس؟ ما راهی که باید بریم راه انبیاست، راه ائمه است، راه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب بیت کرامت. میگیم چی؟ میگیم اهل بیت. اهل بیت کی؟ اهل بیت این 5-6 نفر دیگه، پیامبر و حضرت امیر و امام حسن، امام حسین و حضرت زینب، که محورشون میشه کسی به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. وارد وقت اذان شدیم. مسئله خانواده مهدوی خانواده ایست که در پدر مادرهای ماها به صورت سنتی شکل گرفته بود. اینو باید امروز معرفتیش کنیم. چیز عجیبی نیست. همون حساسیتی که پدر مادرها روی نطفه پاک داشتن، روی شیر پاک داشتن، روی لقمه پاک، همون حساسیت ها رو باید داشته باشیم. اگر سربسته میگم چون بچه ها اینجا هستن، اگر ذهن ها خراب شد، برادران و خواهران گرامی استعذار داشته باشن، ذهن ها خراب شد، زنای ذهنی صورت میگیره. ابلیس میاد، تو قرآن هست که ابلیس میاد به خدا میگه این کارو میکنم، این کارو میکنم. خدا میفرماد بهش که برو کسایی که از تو تبعیت میکنن در اموالشون و اولادشون سهیم شد. چجور؟ و شارک هم فی الاموال و الاولاد. چطور ابلیس مشارکت میکنه در پیدایش اولاد کسی؟ از این که یک خانومی بدحجابی بیحجابی میکنه، یه آقایی میبینه تو ذهنش میشینه، با ذهنیت اون خانوم نطفه بچه منقل بشه. خانومی یه آقایی تو فیلم ها توی جامعه تو ذهنش میشینه، با ذهنیت اون آقا نطفه بچهش منقل میشه. اینجا ابلیس مشارکت کرده در پیدایش اون بچه. پدر بزرگ مادر بزرگای خانواده خودتون نگاه کنید، اینا کسایی هستن که این چیزا حساسیت داشتن اون موقع، که شده این نسلی که خودتون تو اطرافیانتون اعضای خانوادهتون میبینید و این چیزی که انقلاب رو تو اینجا آورده. ما نگرانیمون و شارکون فل اموال و الاولاد، که ابلیس مشارکت کنه توی قضیه. شیر پاک، نطفه پاک، شیر پاک، لقمه پاک. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. این مردم عزیز عراق، این جمع دوستان و خانواده مهدوی که عاشق زمین سازی برای ظهور هستن، انشالله چشمشون رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی حضرت منور بگردان. مسیر زمین سازی برای ظهور سنگلاخه و دشواری ها داره. تو این مسیر خدایا شهادت رو نصیب ما هم عطا بفرما. موفق و معید باشید. از اینکه توفیقشو در جمع شما عزیزان حضور داشتم تشکر میکنم و خدا رو سپاسگزارم. از اینکه یه بحث جدی کردم و جشن شما این مقداری به هم ریخت ببخشید، به خصوص کوچولوهای عزیز که دوست داشتن این مقداری خلاصه کف بزنن و قطعاتی رو بشنون. امیدوارم انشالله بتونیم این نسل رو به خوبی تربیت کنیم و در زمین سازی ظهور بتونن اینها سربازان اصلی حضرت باشن انشالله. موفق و معید باشید و سلام.